زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند. قند فارسی را پیشکشتان می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم تنه تو کیانه
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. روزتان بخیر. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دختر بافنده، رؤیاهات را محکم بباف، در ترنج رنج عرش و فرش را در هم بباف. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما غزلی از شاعر معاصر افغانستان تکتامه حسینی است. او از بانوان موفق شاعر در محیط مهاجرت است. اصالتاً از مناطق شمالی افغانستان است، ولی در تهران به دنیا آمده و در قم بزرگ شده است. او قریب به 12 سال است که شعر می سراید و بیشتر در قالب غزل کار می کند. غزل‌های تکتامه حسینی عمدتاً با مسائل مردم و مملکت افغانستان ارتباط دارد، همراه با پیرنگی از عاشقان سرایی و نیز مفاهیم مذهبی. از او مجموع شعر دوشنبه‌های کوهی منتشر شده و غزلی که برای این برنامه برگزیدیم از این کتاب است. غزل دختر بافنده یکی از کارهای اجتماعی و میهنی تکتامه حسینی است. او شعر را با خطابی به یک دختر قالین باف شروع می کند و از همین اول با پرداختن به مسائل دختران قالین باف یک رویکرد اجتماعی به موضوع دارد. می دانیم که قالین بافی از طرفی یکی از صنایع دستی مهم در افغانستان است و در این حال به سبب این که بسیاری از این قالین ها با وسیله زنان و دختران و گاه در شرایط سخت و وضعیت دشوار بافته می شود، یک مسئله اجتماعی هم هست. این که بسیاری از رؤیاهایی که این دختران برای درس و مدرسه و زندگی توأم با پیشرفت دارند از بین می رود، در واقع هم گنج است و هم رنج، ولی گنج آن بیشتر برای تاجران قالین است و رنج آن برای این دختران. پس بی سبب نیست که شاعر در همان اولین بیت شعر کلمه رنج را نیز به کار می برد. دختر بافنده رؤیاهات را محکم بباف، در ترنج رنج عرش و فرش را در هم بباف. استفاده از هنرمندی های شاعرانه از همین بیت اول خود را نشان می دهد. ما تعبیر خیال بافی داریم و حالا او از بافتن رؤیا صحبت می کند که بسیار با آن نزدیک است. کلمات ترنج و رنج با هم تناسب آوایی دارد و البته ترنج یکی از نقش های رایج در قالین هاست. تعبیر عرش و فرش هم که مجازن به معنی آسمان و زمین به کار می رود اینجا تناسب یافته است. اینها همه دقت‌ها و ظرافت‌های شاعران است که شاعر وقتی صحبت از بافتن فرش می‌کند سریع به دنبال این می‌گردد که این فرش چه ارتباطاتی با کلمات دیگر دارد و تعبیر رایج عرش و فرش را استفاده می‌کند. چرت زدن به معنی خواب کوتاه از سر خستگی در ایران رایج است و این چیزی است که همیشه کسی را که در پای کار سخت قالین بافی است تهدید می‌کند. از طرفی تعبیر پاره شدن چرت یعنی بیدار شدن ناگهانی از این خواب را هم داریم و باز خواب می تواند دو چیز باشد، یکی همان خوابیدن و دیگری خواب فرش که همان روی هم خوابیدگی پرس های آن است. شاعر باز از این شبکه کلمات هم استفاده می کند. برگلیم چرت های پاره دارت می زنند، تیغ را بردار و خواب فرش ابریشم بباف. و جالب است که در همین بیت کلمه دار هم دو معنا دارد، یکی دار قالین بافی و دیگری داری که برای مجازات محکومان است. شاعر گویا در اینجا حتی با یک چرت زدن در پای قالین بافی هم نگران مجازات است. هفت سین از سینه ریزت سیب حوا چیده است، سبز بالا سیر و سرکه بر دل آدم بباف. در اینجا یک بازی آوایی می‌بینیم. شاعر با تناسب کلمه هفت سین کلمات دیگری را که با حرف سین شروع می‌شود به کار می‌برد و البته باز یادش نمی‌رود که از تعبیر سیر و سرکه در دل آدم جوشیدن هم استفاده کند که کنایه از بی‌قراری است. تناسب آدم و هوا هم در این بیت قابل توجه است. می‌بینیم که شاعر سعی می‌کند از همه ظرفیت‌های کلمات استفاده کند و هیچ کلمه‌ای در شعر او به صورت اتفاقی نیامده باشد. حالا وقت آن است که شاعر با توجه به موضوع شعر که یک دختر قالین باف است از دیگر زنان معروف در ادبیات و تاریخ هم نام ببرد. هر کدام از اینها نمادی از یک چیز هستند و شاعر می‌خواهد که این نمادها به کمک گرفته شوند. اشک شیرین، چشم لیلا، غمزه گردآفرید، عشق و عصمت را زلیخایی تر از مریم بباف. شیرین و لیلی قهرمان‌های داستان‌های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی هستند. گردآفرید از پهلوانان زن شاهنامه است و زلیخا و مریم هم از شخصیت‌های تاریخی دینی هستند. به این ترتیب شاعر هم زنان معروف در داستانهای ملی را می آورد و هم زنان مهم در تاریخ مذهب را و می خواهد که همه اینها در آن فرشی که دختر بافنده می بافد حضور داشته باشند. ما شعر معروف با کاروان حله برفتم زی سیستان از فرخی سیستانی را شنیده ایم. حالا شاعر چون صحبت از بافتن است با یاد بافتن حله یا همان پارچه ابریشمی می افتد و در این حال می کوشد که از پیشینه ادبیات فارسی نیز غافل نماند. انگار او در کنار داستانهای کهن و شخصیت آنها می خواهد ادبیات هم در زندگی این دختر وجود داشته باشد، چون فرشی که می بافد در واقع زندگی اوست. بیدلی کن بر خیالاتی که می بافی، بخند فرخی شو حلهی با تار و پود غم بباف. می دانیم که بیدل در میان شاعران فارسی به تخیل نیرومند خود معروف است. از طرفی همانطور که گفتیم ما تعبیر خیال بافی را هم داریم و شاعر از هر دو نکته در این بیت استفاده کرده است. و بالاخره بیت آخر، جایی که زندگی و آرزوی دختر بافنده در هم می آمیزند. شاعر بر می گردد به همان رؤیاهایی که در بیت اول هم با آنها اشاره کرده بود. می خواهد او زندگی را آرزو کند، چون آنچه فعلا مشغول آن است زندگی ایدئال او نیست. در این حال یک جابجایی در کلمات هم به کار می برد که زیباست. زندگی را آرزو کن، آرزو را زندگی، ریشه ریشه واژه واژه عشق را تکتم بباف. و به این صورت تکتم حسینی نام خودش را هم در آخرین قافیه شعر به کار می‌برد، گویا به خودش خطاب می‌کند.
دلی پاکیزه چون آینه دارم بیا جانا، ز عشق دیدگان گنجینه دارم بیا جانا، مکن نسبت غمم با درد فرهاد بیا جانا، غمی چون بی ستون بر سینه دارم بیا جانا، به غم دوچارم بیا جانا، غم تو دارم بیا جانا، گل لاله گل نرگس سوختم ز غم، کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم ز غم، کم نما بر من ستم. خراب از ساغر سرشار عشقم بیا جانا، طبیبا در علاج من به دینسان بیا جانا، چه میکوشی که من بیمار عشقم بیا جانا، به غم دوچارم بیا جانا، غم تو دارم بیا جانا، گل لاله گل نرگس سوختم ز غم، کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم ز غم، کم نما بر من ستم. موسیقی سازیم بیا جانان، شبی چون یاس با شبنم بسازیم بیا جانان، تو یک بیتی و من هم بیتی دیگر بیا جانان، دو بیتی گونه ای با هم بسازیم بیا جانان، به غم دوچارم بیا جانان، غم تو دارم بیا جانان، گل لاله گل نرگس سوختن زمن کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم زغم کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم زغم کم نما بر من ستم.
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. دعوتتان میکنیم در ادامه برنامه قند پارسی در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه باشید.
کارگاه شعر.
گاهی برخی از شاعرانی که شعر پرغلط میگن، مثلا اشکال وزنی داره، اشکال نحوی و معنایی داره، گاهی مثلا قافیه نداره، ردیف رو به جای قافیه گرفته، همینطور گفته، بی‌دقتی‌های اینجوری، بعد که بهشون انتقاد میکنی که آقا شعر میگید بالاخره رعایت ابتداییات شعر رو بکنید، میگه آقا همه که مثل شما ادبیات نخوندن، همه که شاعر حرفه‌ای نیستن، ولی مردم معمولی چه میدونن قافیه چیه، مثلا نحو چیه، بالاخره یه چیزی میگی مردم هم میپسندن. ببینید این استدلال اصلا درست نیست. مگر مثلا آشپزی که تو رستوران داره آشپزی میکنه برای متخصصان تغذیه فقط آشپزی میکنه، خب مردم معمولی ممکنه که از خیلی از فنون آشپزی و تغذیه خبر نداشته باشن، یا حتی مثلا کنترل سلامت غذا که دست اونا نیست که، بالاخره نمیشود که من که بگم آشپزم، من آقای غذای ناسالم و غیر بهداشتی و اینها درست میکنم، فقط چاشنی میزنم بهش خوشمزه میشه دیگه، بالاخره میپسندن. یا مثلا اگر ما فرض کنیم برای کودک داریم غذا تهیه میکنیم، لباس تهیه میکنیم، بگیم حالا بچه که متخصص خیاطی و متخصص مد و متخصص تغذیه نیست، یه چیزی درست میکنیم میخوره. ببینید شاعر مطابق اندیشه خودش، مطابق شأن خودش، مطابق تجربه های خودش کار میکنه. درسته ممکنه ذائقه خواننده را در نظر بگیرد، اما اگر که خواننده مثلا از بلاغت سر در نمیاره، از جزئیات مثلا موسیقی شعر و وزن شعر و آرایه ها و دستور زبان اینها سر در نمیآورد، این دلیل نمیشود که هنرمند شلخته کار بکنه. بگه من هنرمند موسیقی هم، خب مردم که مثلا از کوک و از هارمونی و از ریتم و از رنگامیزی مثلا ارکستر و اینها که سر در نمیارن، از تنظیم که سر در نمیارن، حالا یه چیزی درست میکنیم آشفته میزنیم، بالاخره به هیجان میان مردم. این درست نیست، به نظرم این توجیه درست نیست. هر کسی که کار هنری میکنه به هنرش و به اون دانشی که پشت اون هنر هست باید تعهد داشته باشه. بله ممکنه که شعر ساده بگه، اما شعر ساده غیر از شعر پرغلطه. یعنی این هم یه فریب بزرگه که ما شعر پرغلط بگیم، بگیم آقا همینو دلی یه چیزی نوشتیم. نه، دل نیست که می نویسد، دل کشف می کند، اما اون که می نویسد عقل و مهارت و تجربه انسان است.
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از استاد اسماعیل امینی و با تشکر از همراهی مهربانانه شما دوستان عزیز، برنامه این هفته را به پایان می‌بریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. Thank you.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای دوستدار علم و آگاهی، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که باز هم در این ماه مبارک رمضان در خدمتتان هستیم تا در ادامه بحث‌های مربوط به امراض و بیماری‌های مختلف و روزه گرفتن با شما باز هم با حضور کارشناس محترم برنامه صحبت و گفتگو داشته باشیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب سینا مرادمند متخصص قلب و عروق هستیم تا در مورد تأثیرات روزه گرفتن روی مسائل قلبی و مشکلات و امراض قلبی صحبت بکنیم و ما بحث خواهیم کرد که اونایی که مشکلات مختلف قلبی دارن چه نکاتی را باید در ماه رمضان برای روزه گرفتن مراعات بکنن یا در چه شرایطی نمیتونن روزه بگیرن. امید است که با ما همراه باشین. قبل از هر چیزی آدرس های ما را برای ارسال پیشنهادات و انتقاداتتان یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران سامانه و شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. منتظر نظرات شما هستیم. سلام و احترام دکتر صاحب مرادمند.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز این برنامه و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
دکتر صاحب سپاسگزاریم که وقت گذاشتین که ما با شما امروز یک بحث را داشته باشیم. در ابتدا اگر لطف کنین یک کلیات را در رابطه با مشکلات قلبی و کسایی که مریضی های مختلف قلبی دارن، اینا شرایطشان اگر بخوان روزه بگیرن چطور است؟ آیا روزه گرفتن در اینا مشکلی را به وجود میاره؟ آیا میشه چیزایی را مراعات کرد و با توجه به مریضی قلبی افرادی که میخوان روزه بگیرن اینا میتونن این فریضه الهی را انجام بدن؟
بله، در رابطه با بیماری های قلبی همطور که مستظر هستید، مسئله مرگ و میر، شایع‌ترین علت مرگ و میر در بیماری های قلبی، به اصطلاح علت مرگ و میر در کشور ما بعد از تصادفات، بیماری قلب و عروقی است و با توجه به شیوعش و این شیوع رو به افزایشش در آینده نزدیک لااقل، علی‌رغم اقدامات کنترلی و پیشگیری، بایستی به این بیماری توجه بشه که کمان که توجه هم مبذول میشه. بیماری های قلبی بسیار یه سری عوامل مساعد کننده دارن که در برنامه های مختلف به اون اشاره شده و شنوندگان عزیزم حتما به اون اشراف دارن. یکی دیابت هست که خودش بیماری نسبتا شایعی هست در جامعه، فشار خون بالا هست که باز اون هم بیماری شایع‌تر از این خود بیماری های قلبی، تنگی های عروق، سکته های قلبی، کسانی که تحت اعمال جراحی قلب قرار گرفتن و نهایتا نارسایی قلبی که با به اصطلاح کاهش عملکرد قلب همراه هست، اینا جزو بیماری های بسیار شایعی هستن که در جامعه باشون سر و کار داریم.
بله.
و طبعا کنترل این عوامل خطر، ریس فاکتورها به اصطلاح ما، میتونه در جلوگیری از بروز بیماری یا کنترل بیماری یا کاهش عوارضش کمک کننده باشه.
بله.
و طبعا رژیم غذایی یکی از اون عواملی هست که در این راستا به بیماران ما کمک اساسی میکنه و ما همیشه به این مسئله در مورد توصیه هایی که به اصطلاح به بیماران میکنیم به اصطلاح ابراز میکنیم مسئله رو و رژیم غذایی رو یکی از پایه های درمانی محسوب میکنیم، به خصوص که یکی از عوامل مساعد کننده این بیماری ها افزایش وزن و عدم تحرک فیزیکی است و چاقی یکی از اون عواملی هست که میتونه تشدید کننده بیماری های و همون ریس فاکتورها و خود بیماری قلبی باشه. بنابراین کاهش وزن و رژیم غذایی مناسب و فعالیت فیزیکی مناسب، اینها عواملی هستند که کمک کننده هستن علاوه بر درمان های دارویی.
بله.
من همینجا عرض کنم که مسئله روزه‌داری با مسئله رژیم غذایی مقدار زیادی متفاوت هست و نبایستی روزه‌داری رو به عنوان یک رژیم غذایی محسوب کنن، چون با رژیم های غذایی متداول که برای کاهش وزن یا بیماری های قلبی که بهشون اشاره کردم به کار میره کاملا متفاوت هست و اینکه آدم 16 ساعت 17 ساعت چیزی نخوره و بعد ظرف اون 7-8 ساعت بخواد همه چی رو جبران بکنه، اساسا این رژیم غذایی محسوب نمیشه و کمکی به وضعیت بیمار نمی کنه.
بله.
روزه‌داری به خاطر امر الهی هست که در قرآن به اون اشاره شده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این آیه شریفی قرآن هست و خاطر رعایت به اصطلاح فرمان خدا هست که ما روزه داریم، به خاطر اینکه با تقوا بشیم. راجبه اینکه دیابتمون کنترل بشه، فشار خونمون کنترل بشه، اینها بیان نشده. بنابراین امر الهی رو باید اجرا کرد، خب اون مسئلهش جداست، ولی برای اینکه آدم بخواد همزمان با رژیم غذایی به اصطلاح اون تعادل به اصطلاح وضعیت قند و چربی و اینجور عوامل کلیش به هم نخوره، باید قطعا در موقع افطار یا سحری رعایت بکنه رژیمی رو که قبلا براش توصیه شده در این ماه. یعنی مثلا اگر چربی ها رو نباید استفاده میکرده بازم باید رعایت کنه. اگر مواد قندشین مثلا فرد چاقی هست، این فرد خب علت چاقی معمولا پرخوریه، معمولا این چنینه. حالا بیماری ها رو بذاریم کنار، درصد بیماری ها کمکاری تیروئید و نمیدونم بیماری خاصی ما خیلی کم، ولی بیشتر پرخوری. خب این پرخوری میتونه برای اون فرد، چون در ذاتش هست این فکرش، اون 16 ساعت چی نمیخوره، بعد جبرانش رو در فاصله بین افطار و سحر میکنه.
بله.
و این طبعا براش سوء اثر داره. بنابراین باعث حتما اون رژیم رو که قبل از ماه مبارک داشته رعایت بکنه. حتما باید اون مثلا اگه فشار خونی هست باید نمک نخوره، الان بایستی رژیم کم نمک رو رعایت بکنه. اگر که چربی رو باید رعایت میکرده الان باید رعایت بکنه و قصه الهاسا. حالا ممکنه مواد فرض کنین مایعات و اینجور چیزها رو بر حسب شرایط، حال افراد مختلف بیمارای مختلف متفاوتن، اونها رو ممکنه نیاز باشه بیشتر استفاده کنه اینا، ولی بعد رژیم مثلا مریض فشار خونی هست، این مریض فشار خونی باعث رژیم کم نمکش رو در افطار هم حتما رعایت بکنه و الا باعث فشار خون بالا براش میشه بعد از افطار و این مانع از این میشه که بتونه به روزداریش ادامه بده.
برای بیماران قلبی که شرایط خاصی دارن دکتر صاحب، در مجموع آیا ممنوعیت های مطلق و قطعی وجود داره که مثلا در فلان شرایط اصلا نباید روزه بگیرن یا فلان کار نباید انجام بتن؟ راجع به همین محدودیت ها و ممنوعیت های قطعی اگر بفرمایین ممنون میشیم.
ممنوعیت های مطلق، حالا باز این موارد متعدد هست، ولی یه چیزی که میشه کلی گفت در بیماران